أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ماه شوال روزهای پایانی خودش رو طی می کند و در آستانه ماه ذی‌القعده قرار گرفتیم. سالهای گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که 4 ماه که به تعبیر قرآن منها اربعتون حرم، 4 ماه که ماه‌های حرامند، مورد احترامند، حریم خاصی رو در اون ماه‌ها باید مراعات کرد و حرمت ویژه‌ای دارند و احکام خاص خودشون، 3 ماه از این 4 ماه پی در پیند که با ماه ذی‌القعده شروع میشه و در پی اوز ماه ذی‌الحجه و به دنبال او ماه محرم الحرام، و 4مین ماه با فاصله قرار گرفته که ماه رجب المرجب است. به هر حال ماه ذی‌القعده نخستین ماه از ماه‌های حرام است در این 3 ماه به هم پیوسته. در مورد ویژگی‌های ماه‌های حرام خدمت عزیزان مشروح صحبت کردیم و از میتونید به فایل صحبت‌ها مراجعه بفرمایید. بنا به روایات اشاره کردیم که روز اول ماه ذی‌القعده اولین روز اخراج حضرت آدم و همسرش حوا علیهم السلام و الصلات از بهشت بود و از این روز 40 روز آدم گریست در فراق بهشت و خدای متعال بعد از 40 روز که روز عرفه میشه توبه او رو پذیرفت در آستانه روز 10 ماه ذی‌الحجه، در روز عرفه 9 ذی‌الحجه که خود روز عرفه جایگاه بلندی داره در مقام توبه و انابه و دعا و مناجات. به تعبیری هم روز اول ماه ذی‌القعده روز آغاز 40 نشینی است. 40 کلیمیه یا موسویه از روز اول ماه ذی‌القعده شروع میشه و تا روز عرفه ادامه پیدا میکنه. انشاءالله بتوانیم حرمت این ماه حرام رو که در آستانش قرار گرفتیم، ماهی است که هم حسنات در او آثار مضاعفی میبخشد و هم سیئات در این ماه ها خسارات مضاعفی در پی می آورد و ماهی است که ماه حرمت جنگ است، جنگیدن مگر در مقام دفاع. جنگ ابتدایی بر مسلمان ها حرام است، در ماه های حرام رو بهش بپردازند. حالا این جنگ با خلق که حرام است، خدایی نکرده کسی با ارتکاب معاصی به جنگ با خدا برود در ماه‌های حرام، دیگه چه عمل خطرناکی است. همونطور که اشاره کردم ماه ذی‌القعده ماه آغاز 40 نشینی 40 کلیمیه است. خود این بحث 40 رو هم اشاراتی کردم ولی به ذهنم اومد که یه مقدار امروز اشاره رو مشروح تر بکنم. خود عدد 40 رمز و راز خاصی دارد در نظام تکوین و در نظام تشریع، در جنبه های ظاهری و در جنبه های باطنی. من یه مروری روی روایات کردم، حجم عظیمی از روایات به لحاظهای مختلف روی عدد 40 تأکید ویژه‌ای دیدم کردن که حالا اینا رو فقط اشاره وار عرض میکنم. امیدواریم روی سایت فایل های نوشتاری این بحث که آمد، اون وقت سند روایات و اینها رو اونجا ذکر کنیم که اگر عزیزان مایل بودن مراجعه کنند بتونن دسترسی داشته باشن به سند این عرایض. من دیگه حالا بدون تفکیک جنبه های تکوینی و تشریعی از هم، فقط فهرستوار میگم براتون به سرعت که ببینید عدد 40 چقدر فراوان در احادیث و روایات به لحاظهای مختلف روش تأکید شده. مثلا روایت داریم که به کسانی که به 40 سالگی میرسن گفته میشه که حذر خودت رو بردار که دیگه عذری از تو پذیرفته نیست. اگر تا قبل از 40 سالگی به عذر ناپختگی لغزش هایی از تو سر میزد، دیگه حالا از این به بعد از تو پذیرفتنی نیست. کسی که به 40 سالگی برسه و به اون پختگی نرسیده باشد، به اون ثبات نرسیده باشد، یک تکیگاه استواری در وجودش نباشه که دیگه نلغزه و نغلطت در وادی گناه ها، بهش میگن دیگه عذری از تو نمیپذیریم، فرصت دادیم برای اینکه به این رشد و قوام برسی. و حالا شاید این حدیث که من بلغ اربعین بلم یتأسف فقد عصا، هم که کسی به 40 سالگی برسه اما عصایی اختیار نکرده باشه، این مرتکب معصیت شده، شاید اشاره به همینه. و الا در 40 سالگی معمولا انسان ها از نظر جسمی نیازی به تکیه کردن به عصا ندارن. این عصا همون تکیگاه ایمانی است و یقین و باور باطنی است که انسان را از لغزیدن و فرو افتادن در وادی معصیت حفظ میکنه. باز روایتی که عدد 40 درش اشاره شده، یکی از 5 شاخصه یک انسان مؤمن رو امام عسکری علیه السلام زیارت الاربعین بیان فرمودند. زیارت اربعین، حالا این مقصود اینه که 40 مؤمن رو زیارت کند یا اینکه نه در روز اربعین حسینی به زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برود. حالا در معانیش بحث‌های مختلفی وجود داره، ولی تو این روایت هم عدد 40 هست. روایت داریم که بعد از 40 سالگی پیری انسان آغاز میشه. روایت داریم که 40 ساله ها کشتی هستند که هنگام درو شدن اونها دیگه فرا رسیده. یعنی از 40 سالگی انسان آماده درو شدن با داس مرگ باید باشه. انشاءالله به میوه نشسته باشه که وقتی میدربند چیز ارزشمندی به دست بیاد، نه علف های هرزی. روایت داریم که کسی که به 40 سال برسه و خیرش بر شرش غالب نیاد، این باید مجهز برای دوزخ باشد. کسی که باز روایت داریم کسی که به 40 سالگی میرسد و کفه سیئاتش سنگین تر از کفه حسناتش هست، شیطان بوسه‌ای بر پیشانی او میزنه و میگه قربان این چهره برم که دیگه نور فلاح در او دیده نمیشه و وجود نداره، رستگاری برای صاحب این چهره نخواهد بود. باز روایت داریم که اینا همه عدد 40 درشه. کسی که 40 حدیث رو برای امتم حفظ کنه که امت من از اون منتفع بشن، پیغمبر اکرم فرمودن روز قیامت این فقیه و عالم محشور میشه، فقیهن عالما. حدیث داریم که اگر 40 نفر دعا کنند یا 4 نفر هر کدام 10 بار دعا کنند یا 1 نفر 40 بار دعا کند، اون دعا مستجاب خواهد شد. همینطور دعای بر 40 مؤمن رو در قنوت نماز وتر یا وتر داریم که در سحرگاهان موفقید انشاءالله به خوندن این نماز، و مستحبه که لااقل 40 نفر رو انسان قبل از اینکه به دعای برای خودش بپردازه دعا کند مقدمه بر خویشتن، و این زمینه ای خواهد شد که دعاهایی که برای خودش هم میکنه در مقام استغفار و توبه یا در مقام طلب تعالی و کمال یا در مقام درخواست حاجاتش مورد اجابت الهی قرار بگیره. حدیث داریم که انسانی اگر بخواد از 40 نفر که برای او دعا بکنند، دعای او مورد اجابت قرار میگیره. حدیث داریم که همسایه های هر کسی تا 40 خانه از هر سمت هستند، که حالا هو و همسایه خودش در روایات بحث مفصلی است. حدیث داریم که مراحل رشد جنین در رحم مادر از انعقاد نطفه تا رسیدن به کمال دوره های 40 روزه است. هر 40 روز این جنین دارای یک کیفیتی است و یکی از مراحل تکامل رو طی میکنه تا به اون کمال برسد که فرزند آماده ورود به دنیا بشه و متولد بشه. حدیث داریم کسی 40 روز گوشت نخورد، این بد اخلاق میشه، بد خو میشه، بد تند خو میشه و لذا مکروه ترک خوردن گوشت بیش از 40 روز. حدیث داریم که کسی که شراب بنوشه تا 40 روز نمازش حبس میشه، نمازش بالا نمیره، نمازش موجب تعالی او نخواهد شد. یک آثار خونسا کننده ای داره خوردن شراب تا 40 روز برای عبادات و اعمال صالح در وجود شخص. یا داریم که کسی که شراب بخورد تا 40 روز دعای او مورد اجابت قرار نمیگیره. یا کسی که غیبت کند یا غیبت بشنود، گوش به غیبت بسپارد، تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. حدیث داریم که اگر 40 روز در منزلی موسیقی نواخته بشود، این دیگه به طور مطلق هم گفته شده، حالا موسیقی صدا و سیما مثلا، موسیقی مجاز، موسیقی غیر مجاز، یه حرفا نیست دیگه تو این روایت. 40 روز در منزلی موسیقی نواخته بشه، صدای موسیقی در درون منزل پخش بشه، حیا و غیرت از اهل اون منزل برمیخیزه و از بین میره در اون منزل. حدیث داریم که بنده که به 40 سالگی میرسد از جانب خدا به ملائکی که موکلند بر او و اعمال او رو تحت نظارت و ثبت قرار میدند خطاب میشه که تا حالا به او سهل گرفتیم، از این به بعد دیگه ریزبینانه و نکته سنجانه همه اعمال او رو تحت نظارت قرار بدید و ریز و درشت اعمالش رو ثبت بکنید. حدیث داریم که کسی 40 سال اذان بگه، مؤذن باشه، خدا او را با عمل 40 صدیق محشور میکنه، یعنی در نامه عمل او عمل 40 انسان صدیق که صدیقان مرتبه بزرگی دارن، در واقع در نامه عملش عمل 40 صدیق ثبت میشه. حدیث داریم که کسی 40 بار حج بگذارد، موفق به حج بشه، به او اذن شفاعت داده میشه و دری به روی او و هر کسی که او شفاعتش رو بکنه از رحمت الهی باز میشه. حدیث داریم که جنازه پیغمبر به جسد پیامبر و وصی پیامبر بیش از 40 روز در زمین و در قبر باقی نمیمانه و بعد از او در واقع به روح او ملحق میشه، به آسمان میره. حدیث داریم که خداوند به داوود پیامبر وحی کرد که بنده خوبی هستی تو، فقط یک نقص داری و اون این که از بیت المال میخوری و خودت به کاری مشغول نیستی، فعالیتی نداری که از اون فعالیت نیازهای زندگیت رو تأمین کنی و در کنارش هم تبلیغ دین بکنی بدون اینکه دستت به بیت المال دراز بشه. و بعد از اینکه این خطاب از جانب خدا آمد، داوود پیامبر 40 روز گریست و بعد از این 40 روز گریه خدای متعال آهن رو در دست او نرم کرد و صنعت زره بافی رو به او آموخت و الهام کرد و او دیگه با این حرفه هزینه های زندگیشو تأمین میکرد و کارهای تبلیغی و فرهنگی و آموزش دینیش رو بی دریافت مزد و مواجبی از بیت المال انجام میداد. حدیث داریم که هنگامی که مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما از دنیا رفت، پیامبر در نمازی که بر پیکر او خواندند 40 تکبیر گفتند و این خیلی فوق‌العاده است. میدونید طبق فقه ما 5 تکبیر برای نماز میت کافی است. پیامبر بر پیکر مادر امیرالمؤمنین 40 بار تکبیر گفتند، چون مادر امیرالمؤمنین نقش مادری برای خود رسول الله هم ایفا کرده بود، برای امیرالمؤمنین هم ایفا کرده بود. شخصیت فوق‌العاده است. حدیث داریم که خوب است کسی که از دنیا رفت تا 40 روز هر روز بر قبر او آبی پاشیده بشه. حدیث داریم که بعد از واقعه عاشورا 40 سال امام سجاد علیه السلام بر مظلومیت پدر بزرگوارشون گریستن. حدیث داریم که اگر 40 مؤمن بر خوبی متوفا شهادت بدن، کسی از دنیا رفته 40 مؤمن شهادت بدن که او انسان خوبی بود، خدای متعال از اطلاعاتی که خودش داره از او و چه بسا خبر داشته باشه از عیب‌ها و نقص‌هایی، از اونها صرف نظر میکنه و شهادت همین 40 مؤمنی که شهادت دادن به خوبی او رو ملاک در واقع نحوه عمل با این متوفا قرار میده خداوند. حدیث داریم که کسی بعد از نمازهای واجبش 40 بار تسبیحات اربعه بگه، دعای او مستجاب میشه و دعایی که بعد از این 40 ذکر میکنه مورد اجابت الهی قرار میگیره. حالا به طور خاص در مورد تسبیحات اربعه داریم، در مورد از کار دیگری هم داریم که الان نمیخوام وارد او بشم، مثل ذکر الله اکبر، مثل بسم الله الرحمن الرحیم و امثال اینا. حدیث داریم که اگر فردی 40 قدم با مؤمنی هم قدم بشه، همراه بشه، اون مؤمن مقابل حقی به گردن این فرد پیدا میکنه که فردای قیامت خدای متعال در مورد اون حق از این فرد بازخواست میکنه و توضیح میخواد که حق او رو ادا کردی یا خیر. حدیث داریم که کسی در مورد حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام شعری بگه، یا نه شعری که دیگران گفته رو بخواند و با این کار 40 نفر رو بگریاند، بهشت از آن او خواهد بود و او بهشتی میشه. حدیث داریم که حالا در مورد بهلول نباش، همون جوان غافل و معصیتکاری که حرفش نبش قبرها بود و کفن دزدی و بعد در اون قبری که نبش کرد و دختر جوانی در اونجا مدفون بود مرتکب معصیت هولناکی شد و بعد هم که پشیمان شد مورد طرد پیامبر قرار گرفت به شدت و 40 روز گریست، گریه های بسیار شدید، و بعد از روز 40 خدای متعال توبه او رو پذیرفت و به پیامبر اکرم وحی کرد که به او خبر بدهد که توبه او مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته. حالا این ماجرای او هم ماجرای شنیدنی است، فرصت نیست توضیح بدم. حدیث داریم که کسی 40 روز ایمانش رو، ایمان به خدا رو خالص بکنه، خداوند او رو نسبت به دنیا بی رغبت می کند، زهد نسبت به دنیا رو به او عطا می کند و درد و درمانهای دنیا رو به او نشان می دهد و حکمت رو در قلب او تثبیت می کند و زبان او رو به حکمت گویا می کند. باز این رو می دانید که پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی به رسالت مبعوث شدند. در ماجرای ازدواج نخستین پیامبر اکرم که ازدواج با همسر بزرگوارشون خدیجه سلام الله علیها بود، موقع ازدواج خدیجه 40 ساله بود که با پیامبر ازدواج کرد. متعدد نقل شده در مورد تأثیر 40 روز پیاپی زیارت عاشورای امام حسین سلام الله علیه رو خوندن، ختم 40 روزه زیارت عاشورا آثار فوق العاده ای داره. باز داریم که اگر 40 مؤمن برای رفع مشکل یک نفر دعا کنند، اون دعا مورد اجابت قرار خواهد گرفت. روایتی که در مورد دعای عهد هست، حتما عزیزان دیدن از امام صادق علیه السلام، اون دعای عهد نسبتا طولانی تر در اون دعاهایی که در مفاتیح نقل شده، با اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع شروع میشه. در روایت این دعا هست که اگر کسی 40 صبح مداومت کند به خواندن دعای عهد، این از یاوران حضرت مهدی ارواحنا فدا خواهد بود، و اگر پیش از ظهور اون بزرگوار از دنیا بره، هنگام قیام امام عصر ارواحنا فدا، او رجعت می کند، زنده می شود و به دنیا بر می گردد و جزء اصحاب حضرت بقیت الله ارواحنا فدا به اون بزرگوار خدمت خواهد کرد و در خدمت اون بزرگوار خواهد بود. حدیث داریم که اگر کسی 40 روز لقمه حلال بخورد، این قلبش نورانیت پیدا می کند. فقط 40 روز لقمه حلال خوردن. باز بنابرای اون چه که در روایات هست، عذابی که خدا برای فرعونیان نازل کرد، بعد از 40 روز مداومت حضرت موسی همراه برادرش هارون در دعای علیه فرعونیان بود. بعد از 40 روز دعا کردن موسی و هارون، در واقع عذاب فرود آمد بر فرعونیان. حدیث داریم که انسان تا 40 سال برای نیل به رستگاری مهلت داره. اذا بلغ 40 فقط بلغ منتها، وقتی که به 40 سالگی رسید دیگه به انتهای فرصتش رسیده. در ماجرای انعقاد نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها، باز خاطرتون هست که پیامبر و خدیجه سلام الله علیهما به امر الهی 40 روز از هم جدا بودند، خدیجه در خانه و پیامبر در غار حرا مشغول عبادت و خلوت و ذکر و فکر بودند، و بعد وجود این دو مستعد شد برای اینکه نطفه این سیده نساء عالمین علیه السلام منعقد بشود و اون نور پاک به این عالم منتقل بشه. باز از مواردی که عدد 40 درش هست، بنا به اون چیزی که خود قرآن هم تصریح کرده، بنی اسرائیل 40 سال در وادی تیه در واقع سرگردان بودن به کیفر عهد شکنی و ناسپاسی و نافرمانیشون. باز حدیث قدسی داریم که خدای متعال فرمود خمرت و تینت آدم به یدی 40 صباها، گل آدم رو 40 روز با دست خودم، با ید قدرت خودم سرشتم در ماجرای خلقت حضرت آدم علیه السلام. و شبیه اینها فراوان داریم که دیگه بدید خیلی وقت رو به این بحث صرف نکنیم. نکته مهمی که خواستم خدمتون عرض بکنم این بود که عدد 40 یک جایگاه ویژه ای دارد، هم در نظام تکوین هم در نظام تشریع، و به این تأثیر فوق العاده در روایات ما تصریح شده. لذا برای اهل سلوک یک سنتی تحت عنوان 40 نشینی وجود داره که به مدت 40 روز مشغول عبادات خاصی میشند.